اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین معصومین و لعنت و دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیعا مشتغلین. ارحمنا و رحمنا. عرض شد به این که مجموعه ابحاث که در باب اصول گفته شده عرض کردیم یک به قول معروف پیشنهادی بود. البته این پیشنهاد نه به این معنا که مطالب جدیدی گفته بشه. بحث سر این بود که مجموعه ای که تا حالا در اصول در حوزه های اسلامی مخصوصا سه حوزه ای که اخیرا ما داریم که محل مراجعه ماست، اینها رو اگر بخوایم تنظیم کنیم اینه. یعنی من فعلا اون چه که موجود بوده بعضیش تو بعضی از کتب هست، پس که مباحث اصول عملیه در کتب شیعه خیلی بهتر از کتب اهل سنت روش کار شده، بعضی از مباحث الفاظ در کتب اهل سنت بیشتر کار شده تا کتب شیعه، بعضی از مباحث حکم که بخش اول بود باز در عده از کتب بیشتر کار شده. برای از کتب یک نواخ نیستن مجموعه کتبی که ما داریم، لکن این طرحی رو که عرض کردم یه طرحی که تقریبا تمام اون چه در این کتب هست شاملش میشه به یک نحوی که جمع جور هم باشه سراتری هم پیدا کنه. به هر حال در این طرح اگر دقت کنی انشاءالله این توضیح رو بعد عرض میکنم، طبیعتا موضوع یکی نمیشه، یعنی اینطور نیست که موضوع یکی باشه. سر این که عده‌ای هم از این آیون علمای ما موضوع علم اصول رو یکی نگرفتن همینه. یعنی بحث اصول عملیه یه چیزه، بحث امارات یه چیزه، مصادر تشریعی یک چیزه، و این توضیح رو بعد عرض میکنم. الان فقط امثال مثلا کفایی و حتی مرحوم ناینی هم که انشاءالله بعد میخونیم موضوع رو یک عنوان جامعی میدونم ولی اسمش ندونیم، یه عنوان جامعی که میتونیم مسائل مختلف رو جمع کنه. عرض میکنیم انشاءالله تعالی این سری داره، این اینطور نیست که ما مثلا میگه موضوع یک عنوان مبهمیه که عنوانش نمیدونیم، معذالک مثلا موضوع مسئله است. این که موضوعات این مسائل و این ابوابی که عرض کردیم فرق میکنه نمیشه انکارش کرد، اما این که ما اصرار کنیم حتما یه موضوع جامعی بین تمام اینها تصویر بکنیم ولو انتزاعی باشه، حالا اسمش ادله اربعه باشه به قول آخرون یا به قول مرحوم مثل صاحب اصول ادله به ماهیه به ذاتها یا ادله به ماهیه ادله، این بحثی که مرحوم شیخ و دیگران در کفای امود آغازی هم دارن، این مرحوم ناینی هم دارن، آقای مراجعه کن چون بحث روشنی نداره که بخواییم متعرضش بشیم. انشاءالله این توضیحش بعد خواهد آمد. اون وقت در این طرحی که الان گفته شد همون اشکال کلی که ما همون اولم من درس کردم که اصولی که الان اهل سنت نوشتن قاعدتر و اصولم اصول فقه استنباطی است، یعنی در فقه استنباطی این راه رو، حالا استنباطش هم بعد توضیح هستم، این راه رو پیش، یعنی مجموعه مباحث این بوده و این به خاطر اون تفکر کلی که اهل سنت داشتن که شأن فقیه رو استنباط می‌دونستن، مسائلی که مربوط به ولایت و حکومت و اداره جامعه بود اصولا از شأن فقیه خارج بود، شأن حاکم بود و ولی امر به اصطلاح امیرالمومنین به اصطلاح خودش اون کسی بود که مردم انتخاب میکردن. و عرض کردیم این انواع مختلف در اینجا به اصطلاح به کار بردن. ادعیشون این بود که خود خلفا خود به قول خودشون امیرالمومنین ها می آمدن و از فقها میخواستن که این مسئله رو بررسی کنن. ادعی هم از فقها خودشون اصلا می نوشتن به این که مثلا در این مسئله این طوره اون مسئله، بعد مثلا امیرالمومنین یکیش انتخاب میکنه. ادعی هم تدریجا این احکامی رو که مربوط به اداره جامعه بود کلا جدا کردن، مثلا یعنی احکام سلطانیه که الان داریم، دو تا احکام سلطانیه داریم و خیلی هم متقاربن به هم چاپ شدن، هر در یک جلد چاپ شده احکام سلطانیه و انصافا هم قشنگه، و قسمت های دیگری رو هم چون مثلا یکی از شؤونی رو که برای ولی امر میدونستم مسئله حسره بود، حسره شبیه تقریبا گشت ارشادی که الان زمان ما متعارفه، عده‌ای بودن که اینها می آمدن در بازار چون نقل کردن از خود اولی و خلیفه دومی و امیرالمومنین نقل شده که خودشون هم شخصا تو بازار حاضر می شدن و جاهایی که کار اشتباه بود تذکر میده. این تدریجا به یک عنوان رسمی در آمد، چیزی شبیه اصطلاحا نیمه دولتی، تقریبا بعدها که اصطلاحا اسمش دیوان حسبه بود و در زبان فارسی هم محتسب، محتسب از همین عنوانه. این هم آمدن درش احکامشه، یعنی تدریجا با این که این در اوائل یک امر مثلا خودجوشی بود این صحت تعبیر، تدریجا شکل و شکل و شمایلی به خودش گرفت، به اصطلاح امروزی ما آیین نامه‌ای برش تدوین شد، طرح شد که محتسب کسی که از طرف دیوان و حسبه میره چه وظایفی داره، چه کار باید بکنه، و حتی یکی یکی شغل‌هایی که در جامعه مطرح بود، پس از کله پزی و قصاب و بقال و این در این کتابی که معالم القرب فی احکام الحسبه است، شیدم تازگی به فارسی چاپ شده، ندیدم، کتاب قشنگی انصافاً، آیین نامه اجرایی همین دیوان احتساب به اصطلاح یا حسبه که یک امر اجتماعی بود، این رو هم تنظیم کردن. نه مالیات نبود، نه مثل همین گشت ارشادی چیزی، فقط آمدن مرتبش کرد تدریجا به اثر گذشت زمان.
تعزیرات
تعزیر نبود، همونجا اجرا میکردن.
اصطلاح
تعزیرات
همین است دیگه،
تعزیرات اصطلاح اینجایی که حد نباشه، مثلا اینا شاید به علاوه توریست
دیگه که چنگرون
میپوشی چی، اینا تعزیرات لازم نیست که حتما باشه، میام بشینن آقا مثلا این دکان باید اینجور باشه. در این کتاب معالم القربه حتی کیفیت احتساب بر وعاظ هم نوشته که کسی که منبر میره باید این مطالب بگه، اگر این مطالب مثلا ضعیف گفت باشه این طور بخ. خیلی لطیفه، این بحث وعاظ هم داره. این در این معالم القربه که از عجایبش اینه که خیلی شغلها رو نوشته که الان این محقق کتاب نوشته نمیشه این شغل چیه، یعنی از کله پزی و بقال و قصاب و عطار بگیم بره تا حتی واعظی که منبر میره، تمام اینها رو به صورت آیین نامه در آوردن که این باید اینجور باشه، این باید اینطور باشه. شیلن به فارسی شاید من دو تا کتاب در احکام حسو دارم، یکی معالم القرآن، یکی کتاب دیگه هم هست، و این سال 700 به نظرم این کتاب معالم القرآن اگه اشتباه نکرده باشه. برای این که این از خیلی قدیم عرض کردم، ابتدایش رو به صورت خیلی مبهم به دومی نسبت میدن، به امیرالمومنین نسبت میدن که می آمدن تو بازار مثلا گفتن این فرسون آمد گفت وای این صاحب من این قبول نکرد، گفتن باید برگردن چون مثلا این عبد این کاری نمیتونه، یا جاریه بود، در هر حال اجرا میکردن نه اینکه تعذیر بکنن، می آمدن آشنا میکردن وظیفه اینطوره، شما با دکورتون اینطور باشه، همین کاری که الان یه مقدارش فرض کنید شهرداری انجام میده، مثلا بلا
اداره بازرسی و نظارت بر کالاها
و اینا، مجموعه اینها و اضافه بر او همون تصور کلی که یک جمعی بین دین و تمدن بشه، یعنی همون مظاهر تمدنی رو که شهر و شهرسازی اقتضا میکرد این رو با لغت دین جمع بکنن، به قول عربات دین و تمدین، تمدین تمدن، یک نوع بین دین و تمدن رو جمع بکنن، هدف این بود، و کتاب های مفصلی هم نوشتن. این در فارسی هم لفظ محتسب زیاد به کار برده شده، محتسب مورد همین دیوان و حسبه است، عرض کنم یا حسبه ها بگونه، این رو دقت بکنید. این رو هم بیامدن فرض کنید استعانه به فقها میگرفتن، دا که امر حکومتی بود، یعنی اون چه که برمیگشت برمیگشت به تصمیماتی که سلطان گرفته میشه، و عرض کردیم در فقه شیعه اینطور نبود، امام معصوم سلام الله علیه بعدم با یه درجاتی برای فقاهت ولایت قائل بودن، برای امام که ولایت کلیه قائل بودن، این اینطور نبود که شأن امام رو فقط استنباط صرف بدونن. این یکی از اساس اختلافات بین این تفکر فقهی این طرف با اون طرفه، ولذا اونا چون شأن خودشون رو استنباط میدونستن، اصلا در تعریف و اصول هم القواعد الممهده لاستنباط الاحکام اصلا کلمه استنباط به کار بود. خب این تقریبی که ما الان عرض کردیم برای اصول برای مرحله استنباط اجمالا بد نبود، همین پنج بابی رو که عرض کردیم یه بابم به عنوان خاتمه، اما در این تقسیم بندی جایی برای احکام ولایی نیست. طبیعتا اگر بنا بشه ما اضافه کنیم بابی رو به عنوان احکام ولایی، عادتا باید یک باب دیگری باشه و یه اصول دیگری باشه اصلا تفکره، چون این در احکام ولایی، این در این احکام مفروض اینه که حکم آمده دنبال اون کیفیت استنباطن، در اونجا تأسیس حکمه، حکم ولایی رو انجام میدیم. و عرض کردیم یکی از مشکلاتی که در دنیای اسلام واقع شده، مخصوصا اون یکی دو خلیفه اول و مخصوصا دوم، اینها چون هم جنبه ولایت برشون قائل بودن، هم جنبه فقاهت و اینکه مثلا اینا عالم هستن و علم به فقه دارن، این مشکل این شد که در عده‌ای از مواردی که نصی وارد نشده بود و دلیل روشنی نبود، حتی در مواردی دارن که نص هم وارد شده بود، حالا ایشون قبول نمی‌کرد. این منشأ می‌شد که به اصطلاح حکم رو عوض کنن. و این بحث معروف که آیا این حکمی که مثلا الان این شخص کرد آیا حکم ولایی است یا حکم اولی است، همین که الان دارن که فرض کنیم مثلا تحریم متکه کرد. حالا از تعجب اینه که در این کلام معروفش دو چیز رو تحریم کرد، هم متعت الحج هم متعت النساء. متعت النساء حج رو اهل سنت قبول نکردن، به هیچ وزیر بار نرفت. اونی که در تاریخ نرفت شده یک نفر یا دو نفر از تابعین، اونم رأیشون با رأی همون دومی شد و الا بعد هم باز قبول نکردن. متعت الحج این بود که اگر افراد رفتن حج عمره رو انجام دادن، از لباس احرام خارج نشن، همون حالت احرام خودشون رو حفظ کنن، بعد برن برای حج. عمره رو که انجام داد، عمره تمتع، خب مشهور بین مسلمان ها این بود که وقتی عمره رو انجام داد از لباس احرام در میاد، میتونه بره حمام، لباس رو بشه عطر بزنه، عادی میشه، حالا عادی پیدا میشه. اون میگفت این مناسب با حج نیست، عده زودتر آمدن مکه اعمال انجام دادن با لباس خوب و راحت و خیلی به قول ما عطر زده، و عده هم تازه از راه میان، لباس ها پاره و چهره ها آفتاب خورده و سوخته و این دوتا منظر به هم نمیخوره تو شهر مکه. لذا آقایان اگر عمرشون هم انجام دادن، از لباس حج خارج نشن تا برن خود حج انجام بدن، یه دفعه همه از احرام در بیان، نه اینکه عده اول از احرام در بیان. خب این مطلب ایشان قبول نه، الان هم سنی ها قبول ندارن. اصلا کلن عرض کردم به لحاظ قائل تا اونجایی که من دیدم، حالا علم و عند الله، یه نفر یا دو نفر از تابعین که اهل کوفه اند با ایشون هم عقیده شدن، هیچ کس در حج این حرف ایشون قبول نکرد. اما در متعت النساء چرا قبول کردن؟ به عکس اون شد، یعنی دقیقا اون مطلب عوض شد. مطلب دیگری که بود، مثلا مثال عرض میکنم، این که آیا زنی که باین طلاق باین داره نفقه داره یا نه، مسکن یا داره یا نه، حالا اختلافی که نمیخواه وارد خودشه. خب یه حدیث معروفی از مال فاطمه بنت قیس که به سر شوهرش طلاق باین داد، بعد اومد پیغمبر گفت که من جا ندارم، گفتم برو خونه فلانی، یعنی شوهره به او نفقه ایام عده نداد. خب نقل کردن که خود عایشه، خود عمر، اینا عقیدهشون بود که نه، نفقه داره این زن بیچاره، داره این ایام عده چیکار کنه. بعد حتی به عمر گفتن یا به عایشه که اون فاطمه بنت قیس اینطور نقل کرده، در کتاب محلا نقل میکنه، لان از قول عمر، لانت رو که کتاب ربنا و سنت نبینا لقول امرأت لا ندری اجهلت املا ام علمت. این تعبیر رو خود اهل سنت هم گیر کردن، چون طلاق باین که در قرآن نیست، حالا کتاب ربنا و یه توضیحاتی عرض کردیم، فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم. از دقت بکنیم با اینکه نقل کردن که این طور گفته و فاطمه بنت قیس گفته که رسول الله فرموده، تعرض کردن عده زیادی از اهل سنت در اینجا حرف اون قبول نکرد، حرف فاطمه بنت قیس قبول کرد. مثل ابن حزم، خودش عقیدش اینه که حدیث فاطمه بنت قیس صحیحه و اون که ایشون آمده مخالفت کرده، عایشه مخالفت کرده یا عمر مخالفت کرده، این مخالفت تأثیرگذار نیست. عرض میکنم گرده بخوام در فقه اسلامی کلن این مسئله خیلی تأثیر گذاره، یعنی این قسمت یک خلطی بین احکام ولایی و احکام استنباطی شده و این بیشتر در همین اهل صحابه است، مخصوصا دومی، در این دومی خیلی این مشکل خیلی شدیده. و آیا با اون برخورد حکم واقعی بشه یا حکم ولایی بشه محدوده. همین مسئله اراضی خراجی، البته اراضی خراجی شون میگن به امضا اهل بیت رسیده. خب اراضی خراجی بناشون میینه که زمین عراق ملکی نمیشه و اجاره داده میشه به حساب زمین های درآمدزا. خب الان البته ما اینو تاریخش عرض کردیم، از همون قرن اول یواش یواش مسلمان ها زیر بار نرفتن. در قرن دوم ما روایت داریم از امام صادق که یه للمسلمین، لکن عملا الان خب میدونیم در عراق یه قسمت های همه مردم مالک میدونن، کسی نه حالا شده سال هاست قرن هاست در عراق مالک میدونن، الان مدارس درست کردن، اخیرا که حوزه های علمیه شهرک های حوزوی درست کردن، اینا تمام زمین های خراجیه هم و عادتا هم ملک کسی نیست. اگر اون فتوایی رو که در کتابشون نوشتن از کردن بعد از اینکه صفویه رفتن عراق رو گرفتن، خب این دعوا بین علمای شیعه مطرح شد دیگه، لذا 3-4 تا از علمای شیعه رساله های خراجیه دارن، اینا مال همش قرن دهمه اوائل صفویه، مرحوم محقق کرکی داره، مرحوم محقق اردبیلی داره، مرحوم شیخ ابراهیم ابن سلیمان قطیفی داره، چون ایشون با کرکی خیلی بد بود، در این رساله خودش خیلی هم به ایشون اهانت میکنه. خب شأن علما نیست علی حاله، اما این عملا الان اینطوره، یعنی الان عملا چنین چیزی وجود نداره به عنوان اراضی خراجی و مثلا دولت اسلامی بیاد اینها رو اجاره بده منافعش رو بیت المال به مسلمان ها تقسیم بشه، نیست عملا نیست، اصلا اوقاف هست، مثلا سابقا خانه بود، حالا اصلا یه شهرک مثلا چندین هزار متر، ده ها هزار متر، و قطعا اینها مثلا اینه که نزدیک کوفه است که اینا قطعا باغ بودن، زمین کشاورزی بودن، اینا دیگه جای شوهی مثلا که تمام این اطراف مثل نجف و کوفه اینها اصولا دور و رودخانه ها در طول تاریخ آباد بودن، حالا اسمش کوفه بود نبود، شواهدی بر آبادی و به حساب این که در مثلا اطراف همین کوفه ما قبل از 2000 سال هم داریم، حالا اسمش کوفه نبود، کوفه زمان تصمیم فاتح کوفه هم همین سعد بن ابی وقاص مسجد هم میگن این اندازش گرفت، همین که اسمش الان بود سعد بن ابی وقاص علی حاله، این اینطور نبود. و این مسائل جزوه یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه در دنیای اسلام، این الان واقعا خیلی تأثیر گذاره و خیلی سخت هم هست، یعنی الان برخورد با اهل سنت در این قسمت هنوز مشکل داره که آیا این حکم که ایشون کرده حکم ولایی بوده محدود بوده یا این حکم واقعی بوده. در کتاب‌های ما هم اینطور گرفتن، در همین کتاب‌های ما چون روایت هم داره، سعیه داره، سعیه حلبی، محمد حلب، هیه للمسلمین الی آخر، دیگه نمیخوام وارد بحث فقهی بشم. سلطان عرض سواد چرا روا صحیح هم هست، درست هم هست، صحیح هم هست، حالا یا حاله، حالا میگم چون این دیگه کی ببینید، من یه نکته میخوام الان عرض کنم، البته تفسیرش رو بعد عرض کنم، در تفسیر علم و اصول در تعریف که مرحوم ناینی میفرمان کلام ایشون رو میاریم. ببینید علم و اصول اصولا اینطور نبوده، ما الان غالبا نحوه بحث اون اینطوریه، اول اصول میخونیم که بعد وارد فقه بشیم، دقیق میفهمم. در حقیقت عکس بوده در تاریخش، اگر اون وضع طبیعی رو بخوایم مقایسه بکنیم اول فقه بوده بعد اصول برامون، اگر بخوایم به قول آیون لیوها فقط وضع طب بخوایم اون چیزی رو که قرار میدیم با واقعش بسازه، اول باید از فقه به اصول رفت. در حقیقت عرض کردم در قرن اول فقه آمد و تا قرن دوم، اواخر قرن دوم اصول پیدا شد و لذا طبیعت کار وقت این فقه قرن اول یه جوره، فقه قرن دوم اواخر جور دیگه است، قرن سوم جور دیگه است. اون دقت کنید نکته فنی رو، طبیعتا شکل ابحاث اصول عوض میشه. اینی که مرحوم ناینی فرموده موضوعش عنوان جامعه است مبهمه، نمیدونیم اسمش، نکته تاریخی داره، این اینطور نیست که ایشون خیال فرمونده.
این علم و اصول سبب تغییر نشده، این همیشه تغییر
آدم برعکس بوده، نه وقتی مبنا گرفتن عوض میشه دیگه. ببینید من چند دفعه عرض کردم، این خوب دقت کنید، یکی از مشکلات اهل سنت هم همینه. ببینید ما در روایات اهل سنت هم خوب دقت میکنید نداریم که پیغمبر فرمود شما اگر مسئله واضح نبود علماتون جمع بشین اجماع کنین هر چی که گفتین اون درسته. نه، در زمان دومی اجماع کردن، عمل کردن، بعد آمدن از روایات از آیات سکردن، من یتولی غیر سبیل المؤمنین، سعی کردن دلیل برش پیدا کنن. دو تا نکته رو. اولا به قیاس عمل کردن، قیاس در ملتفشن چی نکته
و
اول آمدن به قیاس عمل کردن، بعد آمدن دلیل پیدا کردن درش، دلیل رو بعد پیدا. یه حدیثی است مال معاذ بن جبل که پیغمبر هم میری یمن چطور که به طرز گفت به کتاب الله، پیغمبر اگه نبود گفت به سنت رسول الله، گفت ابو نبود گفت سعی میکنم رأی خودم رو مثلا با شواهد اینها استنباط کنم، تمام کوشش خودم جهد و جد خودم رو به کار ببرم. بعد پیغمبر الحمدلله الذی وفق و رسول الله مثلا، خب خودشان داشت این حدیث جعلیه. اگر چنین اینا دنبال این بودن، یعنی در حقیقت باید اول میگفتن پیغمبر گفت به قیاس عمل کنیم بعد عمل بکنن. متوجهین چی میخوام؟ یکی از مشکلات اهل سنت اینه اول عمل واقع شد، بعد از این که عمل واقع شد آمده دنبال دلیل گشتن، دنبال توجیه گشتن، نه اینکه پیغمبر فرمود شما تو مسائل علماتون جمع بشن، اهل حل و عقد جمع بشن یه تصمیم بگیرن. نکته دقت کنید، این نکته خیلی ظریفه در تاریخ اسلامی، در میراث‌های علمی دنیای اسلام این نکته این حدیثی که به معاذ بن جبل نسبت دادن، این در حقیقت چیه؟ این در حقیقت همون مطلوبشون این بود، لیکن چون نگفته بود پیغمبر خودشون درست کرده. مطلوبشون این بود که پیغمبر دستور رو داشته به قیاس عمل بکنه، چون نبود چنین چیزی. ببین در همین روایتی که ما از عبدالله بن مسعود بخوای بیارین، از این نصارایی هم داره، ما به نظرم توی مستدرک حاکم هم باشه، ما رآه المسلمون حسن فاوه اندالله حسن، همین روایت استحسان دیگه معروف. بعدش اینه، این ما معروف بین ما همین صدرش رو می‌خونیم. بعد
اون اخبار رضام همین نقل شد استنگار.
نه چیا؟
همین. جدی. اون اخبار رضا قال الاخر فقط ربی ان النبی قال ما را اول مسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
بله گفتن خودشون نیام دارن. لکن نوشتن ثابت. این عبارتی رو که از عبدالله بن مسعود نقل کردن خوب دقت کنه، بعدش داره ولذا القى الله في قلوب اصحاب النبي ان يختار ابوبکر. این تتمه هم داره، حالا ما همیشه ما اولش درس میکنیم، این تتمه داره. ببینید در حقیقت آمد به اجماعی که صحابه هم دن اونو انتخاب کردن، پس ما را آل مسلمان حسن عند الله حسن، نه اینکه اصلا خود این عبارت مشعره به همین نکته ایست که من عرض کردم. اون نکته کلی رو خوب دقت بکنید، در حقیقت فقه ابتدا بود، بعد برای اینکه اون عوامل یا ادله یا فرض کنین شواهد یا طرقی رو که برای اثبات حجیت در فقه میتوانست پشتیبان اساسی باشه، نه مثل تشخیص لغت و اینها، اونها رو جدا کردن. اون وقت انشاءالله من عرض میکنم، این اولش عرض کردم بعد توضیحش نم، بر اثر گذشت زمان نحوه کار فقیه عوض شد. پس که در قرن سوم چهارم مخصوصا دیگه، یکی از شؤون فقه این بود که حتی در رجال صاحب نظر باشه حدیث، شد حدیث خیلی رکن مهمی رو قبول کرد، شناخت حدیث، قبول حدیث. این پس که در قرن دوم حتی نبود، قرن اول که اصلا نبود. عرض کردم در این رساله‌ای که شیخ در مقدمه نصرالرای نوشت، شیخ کوثری ادعا میکنه چون ایشون حنفیه و هر حال حنفی ها حالت خاصی دارن، من نقل از ایشون میکنم، فعلا خودم نوشته، علمای اسلام تا قرن دوم تا زمان شافعی به خبر مرسل عمل میکردن، چون داره خود ابو حنیفه به خبر مرسل عمل میکرد، حالا احناف شد ادعی بعدها عمل نمیکنن، اما از خود ببینید تا سال 200 شوخی نیست، تا سال 200 به خبر مرسل، خب بعد بنا شد به خبر مرسل عمل نکنه. عرض کردم چند دفعه هم تو این بحثا، خود شافعی در رساله، الان دقیقاً تو ذهنم نیستم، 30 صفحه 25 صفحه 35 صفحه خیلی مفصل بحث خبر مرسل داره، با اینکه مال کتاب‌های اولیه اصوله، بحث خبر مرسل رو مثل بقیه نداره، خیلی مفصل داره، مثل بقیه بحثاش نیست، خیلی مفصل وارد شده به اثبات کرده که قول خودش که خبر مرسل حجت نیست. خب طبیعتاً قرن سوم با این تفکر شروع میشه، لذا این بحث میاد یکی از ارکان بحث اجتهاد و فقاهت رو میگیره که این خبر مرسل هست یا نه. خب شناخت خبر مرسل در درجه مهمش طبقات، با طبقات علم پیدا بکنه. لذا بحث طبقات تو رجال هم مطرح شد. سرش این بود دیگه، چون گفتن خبر مرسل قبول نداریم. خب اگه مرسل قبوله این طبقش به اون میخوره یا نه؟ اگه طبقش به اون نخورد پس این میشه مرسل. روشن شد؟ طبیعت بحثی رو که آیان مطرح کردن این اقتضا میکرد که مثلا بحث بکنه. لذا فقیه قرن اول نمیمد بحث بکنه این خبر مرسل هست یا نه، این طبقش به اون میخوره. اصلا فقیه قرن اول این حرفا رو نداره کلا. اما فقیه قرن سوم داره. خب طبعا این بحث آمد تو اشتهاد هم تأثیر گذار بود، قبول کنه خبر مرسل رو یا قبول نکنه خبر مرسل رو. عده از مسائل هم خبر ابوالعالیه در باره قهقرین ها مرسل. خب ابو حنیفه فتوا داده، اشکال هم کردن گفتن خبر مرسل ایشون قبول کرده، مشهور بعدی ها قبول نکردن. و بعد تدریجا عرض کردن در قرن دوم در خود فقه قیاس خیلی شکل وسیعی گیره، در قرن اول نداریم، در قرن دوم خیلی شکل وسیعی گرفت. قرن اول شروع شد اما طبیعتاً باز بحث پیش آمد اگر در جایی قیاس مخالف با خبر باشه، قیاس مقدمه یا خبر مقدم. و چون خبرن تقسیم بندی کرد، این قرن سوم قیاس با خبر صحیح، قیاس با خبر حسن، چون خبر حسن یه معنی دیگه داره غیر از حسنه که پیش ماست، قیاس با خبر حسن، قیاس با خبر ضعیف، خبر ضعیفی که شواهد داره. خب اینا همه تدریجا توی آمدن بحث ها رو جدا کردن، عده از این بحث ها رو به حدیث زدن، عده از این بحث ها رو هم به اصول زدن. بعد عرض می‌کنم می‌خواستم موضوع این بحث بشم، چون در تعریف اصول و موضوع که مرحوم ناینی صحبت می‌کنن من اونجا ان شاءالله این مطلب رو خلاص این مطلب رو خوب دقت بکنین. در حقیقت اینطور نبود که اول اصول رو بنویسن بعد وارد فقه بشن، اول فقه نوشتن. اون وقت آمدن عواملی که ممکن بود در راه رسیدن به حکم و انشاءالله توضیح میدیم مسئله تنجز حکم تأثیر گذار بود، اونایی که در بیشتر از یک مسئله، خب دقت کنید، در بیشتر از یک باب فقه تأثیر گذار بود. و لذا من ابداله به فارسی چه بگیم، غیر از کلی، کلی دارای افراده، اما این نه مراد ابواب مختلف، حالا بجای لفظ کلی عمومی، اون قواعد عمومی، مطالب عمومی که در ابواب مختلف فقه تأثیر گذار بود اون رو جدا کردن، اسمش شد اصول. این چیز خاصی هم نبود. ولذا الان هم ما به راحتی میگیم آقا فلان مثلا عود زمین رو به عام، به بعضی از افراد عام، این رو بی خود تو اصول آوردن، این موردیه، این با تو مورد برگرده به فقه، اصلا این جای اصول نداره. دقت کرده؟ چیزی نبوده که. و این مثلا کی تو اصول آمد، چه زمانی، کیفیت فقاهتی که در دنیای اسلام بود، اجتهادی که در دنیای اسلام بود طبیعتاً فرق کرد. سر این که مرحوم ناینی میگه یا کفایه اصول یک موضوعی داره که خب نمیتونم پیدا بکنم بین اینا، حجت خبر واحد کجا بیارن، قیاس کجا بیارن، حجت کتاب کجا بیارن، اصول عملیه، اینا اصلا به همدیگه نمیخورن، یعنی نمیشه موضوع واحدی. لذا میگه موضوع واحدی است که عنوانش نمیدونیم، اما یه موضوعی هست، اینطوری هست نیست، اینطور مطلبی که ایشون تصور فرمودن. بله محور بحث و هدف بحث روشن بود، اون چه که تأثیر گذار است در به نتیجه رسیدن یا حالا استنباط، چون گاهی استنباط گفتیم میشه گاهی استنتاج، رو بعد این فرقاش هم عرض میکنم، اون چه که میتوانست در این جهت مؤثر باشه این رو تدریجا از کتب فقه جدا کردن، شد ابحاث اصول که بعد انشاءالله عرض میکنم. این راجع به این تعریف، این تعریفی که گفت، یعنی این تقسیمی رو که ما انجام دادیم انصافا برای جمع بین کتب خوبه. خود ما در نظرمون اینه که چون اونی که ما در این مدت نیازی در اصول داشتیم غیر از حالا مباحث به حساب اصول ولایی، البته اصول ولایی چون نوشته نشده، خوب دقت بکنید، چون اهل سنت ننوشتن، اهل سنت به ما میگه اینا رو ما تو احکام سلطانی آوردیم، اصول نداره، اینا رو آوردن تو احکام سلطانیه، تو رسائل خراجیه، تو کتاب اموال مثلا مال سیاست، یعنی اون عالم چون جدا بوده در اون جور جاها آوردن، اما مستقلا نه. البته عده از اهل سنت چون در فقه دنبال مقاصد بودن، در احکام ولایی مقاصد نقش اساسی داره، چون در فقه استنباطی از حکم به مقاصد میرسن، در فقه ولایی از مقاصد به حکم میرسن. مصلحت اقتضا میکنه با فلان کشور معامله نکنیم، مصلحت اقتضا میکنه با فلان کشور معامله بکنیم. از مصالح با دقت فرمودید، یعنی در فقه ولایی این مطالبی که ما در اصول گفتیم در فقه ولایی دقیقا به عکس از مقاصد و ملاکات به حکم میرسن، لذا این خودش یک عالم دیگریه غیر از اونه، غیر از اون عالمی که تا حالا در اصول مطرح بود. اون میخواستن از احکام به ملاکات برسن، مثلا مسئله قیاس رو، مثلا رأی رو از احکام میخواستن به ملاکات برسن. و لذا اون عبارت مشهور رو ما همیشه گفتیم تو عرف الملاکات بالخطابات، در باب حکم ولایی عکسه، اول ملاک بعد حکمه، حکم رو حاکم. لذا این رو بیشتر آوردن توی مسائل، حتی تو اجتهاد و تقلید هم ندارن. اگر اون دوره سابق ما آقایم پیدنم نوارش هستن، ما در دوره سابق که اجتهاد تقلید گفتیم، ما بحث ولایت فقیه تو اجتهاد تقلید آوردیم. اصلا اینا اجتهاد تقلید، بحث ولایت فقیه تو اجتهاد تقلید هم ندارن اهل سنت، چون این رو از شؤون مشهد نمیدونستن. ولایت رو از شؤون مشهد توی مباحثش از کفایشون کفایر نگاه بکنیم، در مثل عروه در بحث اجتهاد تقلید، اواخر بحث اجتهاد تقلید و مسئله 53 54 55 در اجتهاد تقلید عروه، دو سه تا از منصبهای فقیه رو داره که مشهری که از او تقلید میشه یجوز له ان ینسب القیم علی الصغار، یک مقداری از ولایت فقیه تو اجتهاد تقلید عروه داره، تو خود عروه اواخرش، نه اوائلش. اوائلش که مسئله فقه استنباطی است و رجوع به فقیه در استنباط، اوائلش اینه. ببینم مسئله 53 54 یا 60 59 شماره مسئلهش تو ذهنم نیست، در اونجا عده ای از احکام ولایی رو داره. خب این مناسب بود در کتب فقهی ما، اصولی ما، حتی الانش هم نیست. الان ما در کتب متعارف حوزوی خودمون به مناسبت اولیاء تصرف در باب بی که بی مثلا باید یا خود شخص باشه یا اگر ناقص قاصر مثلا ولی داشته باشه، اونجا مرحوم شیخ و دیگران عده بحث ولایت فقیه مطرح کردن، لذا الان به طور متعارف تو حوزه ما تو بی مطرح میشه. الان عده از این کتب که نوشته به مناسبت اولیاء عقد، اولیاء عاقل به حساب اولیاء شخص، به این مناسبت، با اینکه این مناسب بود که در یا اشتهاد تقلید مطرح بشه یا تو اصول مطرح بشه و یک اصول کلی هم برای این کار بشه، نه بحث فقهیش مرتب مطرح شده و نه بحث اصولیش. چون واقعا اگه بخواد بحث اصولیش مطرح بشه تقریبا باید الان بشن علمای ما ابداع بکنن، چیز جدیدی رو درست بکنن که هم جنبه اصولی و قاعده کلی داشته باشه و هم یعنی عمومی داشته باشه و هم بتواند به اصطلاح اون به حساب مبانی ولایت کار رو انجام بده، که حالا فعلا جاش اینجا نیست. این اشاره کنه
اول از فقه شروع کنیم و بعدش این که فقه محقق شد دور استنتاج احکام کلی کنیم، ابتدای اصول عمومی کنیم، خب میگم اول تو فرایند استنباط، استنباط نگیم، اما فرایند ولایی که داره اتفاق میفته ببینیم چه کار داره انجام میشه مدرمن بشه، اون
بعد بیایی
اصول عمومی
شده
باید استخراج کنید اصولی.
نه ببینیم بحث،
اگر بخواییم
اصول اول کنید، نه اگر بخواییم بگیم مرادتون اینه که باید ببینیم چی شده، خب نداریم ما در این جهات کان داریم، اما اگر بحث این است که ما بیاییم مرادتون این باشه اول اصل ولایت فقیه و حدودش رو اثبات بکنیم بعد اون اصول عامه رو بیاریم، این حرف بدی نیست. اولش بیاد اصل ولایت، چون اگر فرض کنیم مثل آقای خویی ولایت قوا، آقای خویی که قضاوت هم قبول نفرمودن، البته ما نفی قضاوت کم داریم، شاید بالای 70% در فقهای شیعه قاضی منصوب رو قبول دارن، شاید نزدیک 80%.
مثلا اونجوری که همون دو قرن اول و دوم، اول فقه محقق شد بعد اصول،
اون اول فقه چون استنباطی بود،
خب اینجا هم همین استنباطی تو فضای ولایت،
مشکل در فضای ولایت، چون اونی که در واقع شیعه واقع شد ولایت اهل بیت بود، مگه کسی بخواد به اون ولایت اهل بیت رو بکشه به فقیه مثلا؟ خب اون خیلی مشکل اون بود، از کردم لذا اول باید مبانی رو روشن بشه. یعنی اونی که شد اینطور بود تقریبا، اون چه که میشه گفت، من چند دفعه عرض کردم روی وقتم داره تمام میشه، نکته تاریخی رو هم بگم، یک نامه ای سربداران به مرحوم شهید اول نوشتن، چاپ شد تو مجلس المؤمنین هم هست، نامه ای که اون چیه خواجه کزای سبزواری به شهید اول به جبل عامل نوشته، چون زمان عثمانی ها بود، اون منطقه تحت نفوذ عثمانی ها بود، تحت نفوذ سنی ها، اینا هم یه حکومت شیعی محدود در خراسان در سبزوار ایجاد کرده بودن، مثلا سبزوار به لحاظ تاریخیش اصولا شهر شیعه حساب میشد همیشه، شیعه تند، نیشابور سنی بود، چون تقسیم بندی از همون زمان ها بین شهرهای سنی و شیعه بود، همین قم مثلا آوه که الان چی بهش میگن، یه چیزی اسم داره بلا الان نه اسم دیگه داره بهش میگن، الان یه حاله صابس که سنی نشین بود، آبه شیعه نشین بود، البته نسبت باور آبی میگوزن، الوزیر الابی، آبی ها منصوب به این آبه هستن. الان یه حاله این منطقه‌ای که منطقه کشاورزی هم هست بد نیست، این من این ور قم بین طرف صاب و جاده تهران، البته جاده تهران هست هم مثل همین که شما فرمودید، یه اسم دیگه الان بهش میگن، الان هم آوه میگن، اگه آوه میگن آوه
کسی نمیشینه دیگه اونجا آتا.
چرا؟
چرا
قسمت در از صابه رو شهر سنی نشین، آوه رو شهر شیعه نشین، سبزوار رو شیعه نشین، نیشابور رو سنی، و حلو مجر رو حالا واردون بحثش نشه. در اونجا این مرحوم خواجه مؤید سبزواری به شهید اول که نام نویسه ازش تقاضا میکنه که ایشون بیان اینجا که ما مثلا جمع شدیم و حکومت مثلا حکم شیعی رو اجرا میکنیم، ازش تقاضا میکنه بیاد برای بیان احکام، یعنی دقیقا همون فقه استنباطی، شما بیان اینجا احکام رو ما بگید. حالا تقریبا بعد از 100 سال کمتر بیشتر شاه طهماسب، شاه دوم صفوی ها، طبق نامه‌ای که می‌نویسه به قول مرحوم آقای امینی تو شهدای الفضیلیشون آورده این رو، اسمش بشه به عربی الفرمان شاهی، توی فرمان شاهی به تعبیری شاد تو مجالس مؤمن هم موجوده این. خب ببینید فاصله زمانی زیاد نیست، ایشون اصلا شروع میشه این فرمان شاه طهماسب به این که طبق فرموده ائمه علیهم السلام ولایت در زمان غیبت با فقهاست، اصلا نامه اساسا بر اساس ولایت فقیه. میگم عرض میکنم یه حکومت مختصری شیعه درست میکنه، اونجا صحبت ولایت فقیه توش نیست، با اینکه محدوده است، خیلی کوچیک سبزوار. اما توی ایران که میاد شاه طهماسب که کاملا هم واضحه از همین روایت عمر بن حنظله در آوردن مزامینش برات، ولذا تمام امور رو در همین نامه شاهی، حتی من یه وقتی هم شرح دادم چون وقت تموم شده این آخرش فرد و توضیح بیشتری از که برای اصل مطلب خارج شدیم از بند، حتی امور اجتماعی رو هم ایشون تو همین ولایت فقیه آورده. خب طبیعتا کار جدیدی بود در شیعه، فرض کنید سال 930 940 مثلا همچه کاری اتفاق بیفته، 950 که بیاد 950 نیست 930 خورده، چون مرحوم محقق کرکی شهید شد، ایشون هم چون تمام امور رو به دست با قول خودشون محقق شیخ علی در این فرمان شاهی، مراد از محقق شیخ علی هم محقق کرکی صاحب جمال و قاصد، ایشون هم معلوم هم نیست، خود مرحوم امینم جز شهدای ایشون اسمش ورده، شهدای شهدای الفضیله معلوم نیست. بر یک سفر دومی که از ایران آمد سرکشی میکرد به ایران، امور ایران دادگاه رو بررسی میکرد و اوضاع رو از نزدیک میدید، برمیگشت به عراق نزدیک نجف که الان بهش میگن حیدریه، سابقا خان نص، اون کاروانسرای بین نجف و کربلا، خان یعنی کاروانسرا، نص همین نصف، نصف راه یک کاروانسرای است که شاه عباس ساخته، در اونجا ایشون مسموم شد، ازا ایشون رو با دست بردن نجف در کرد، یعنی تشییع کردن تا نجف رضوان الله تعالی. هنوز معلوم نیست چطور شد که ایشان شهید شد و چه عواملی پشت پرده شهادت مرحوم محقق کرکی وجود داشت قدس الله نفسه. علی حاله حتی اونجا داره نصف و عزل رؤسای عساکر، خیلی عجیبه ها، حالا محقق شهل تو نجفه مشغول بحث و تدبیر، فرماندهان ارتش رو هم ایشون نصف، حتی عزلم داره، نصف و عزل، اختیار کلیه امور رو. خب این کاملا واضحه که بحث ولایت، اگر از این زمان مباحث ولایت فقیه مطرح میشد خب بهتر بود. خب خود مرحوم مجلسی در مرآت الاخول نگاه کنید در ذیل حدیث عمر بن حنظله در جلد در بحث کتاب العلمش که این روایت آورده، اونجا نگاه بکنید، خب ایشون میخواد تایید کنه، خب طبعا همین بحث، همین روایت و این که آیا دلالت میکنه، مرحوم علامه مجلسی میگه و قال بعض اعلام معاصرین محققین را تعبیر شدن مرآت الاول هست، اشکالاتی از بعضی از معاصرینش در ولایت فقیه مطرح میکنه، حدود 10-15 تا در بعضی از اون اشکالات هنوزم مطرح نشده. خیلی هم اشکالات قویه انصافت. انصافت تو اشکالات اینه مرحوم مجلسی نقل میکنه که ما مدت ها متحیر بودیم که این اشکالات مال کیه با این قوت. بعد دیدیم این حاشیه، این چاپ جدید حاشیه ملا رفیع ناینی که چاپ شده، این اشکالات مال ملا رفیع است. ایشون مجلسی نقل میکنه، سعی میکنه مرحوم مجلسی هم جواب بده کلام ایشان، لکن جوابای مرحوم مجلسی مقدار مشوهه. قرار از همین بحثایی که الان مطرحه، از همون اول که این بحث مطرح شد روشن شد، از همون اول سلبن و ایجابن مطرح شد. خب این بحث یکی از مباحث بسیار بسیار مهمش تعیین فقیه بحثا با تعدد فقهاست. خب در اینجا این، خب این بحث میشه تو اصول آورد، تو اصول بحث فقه ولایی، نه در فقهش، فقه اصل ولایتش ثابت بشه، این کلیاتش، بیعت تأثیری که بیعت داره نداره. خب در اینجا شاه شیعه اونو قبول کرد، در اینجا در حقیقت اون کسی که آمد این ولایت در اختیار اون گذاشت، انتخاب حالا پس اون در زمان اون مجلس خبرگان، به جای مجلس خبرگان شخص شاه، نه مراجعه به فقها، فقها بیان کسی رو معین بکنن بگن ایشون علمه. همین اول بحث اشاره کردم، این وسط آخر بحث، این شیخ ابراهیم قطیفی خیلی با ایشان بده، خیلی هم الفاظ تندی راجع به ایشان که نه علم داره نه تقوا داره نه برع داره، خیلی خیلی غیر مناسب صحبت میکنه، چند تا رساله علیه ایشان داره، خیلی غیر مناسب صحبت میکنه انصافا. بین اینا تو خود شیخ ابراهیم مرد مولای صاحب نمیشه انکار کرد، نه اینکه اون فرد بعد، نه اخباری نیست و مرد واقعا مولای است، لکن ایشان تصادفا یه 10 سال بعد از محقق کرکی وفات داره، اونم مرد مله نیست، مثلا کتابی که نوشته مرد فاضلیه، نمیشه انکار کرد، قابل انکار نیست، لکن این تندی ایشان با مرحوم محقق کرکی این انصافا قابل قبول نیست، این مقدار تندی به این درجه خیلی تعبیر غیر مناسب. علی حال این که ماکان اگر فقه ولایی هم اصلش ثابت بشه و هم اصولی برش قرار بشه، کار خوبیه. فردا تمه کلام و صلی الله علی محمد و